سلام، به پادکست چیستا خوش اومدید. من پوریا ناظمی میزبان شما در این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا هستم که هر دوشنبه داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو تعریف میکنه. امروز همونطور که هفته پیش هم قول داده بودیم به سراغ برنده های نوبل علمی 2024 میریم، میبینیم اونها چه کار کردن که جایزه نوبل رو گرفتن و حاشیه هایی که در اطراف این جایزه به وجود اومده چیا بودن. فصل جوایز نوبل علمی امسال با معرفی برندگان جایزه نوبل رشته پزشکی یا زیست‌شناسی کار خودش رو آغاز کرد. ویکتور امبروس و گری روکن به عنوان برندگان این جایزه معرفی شدند. دلیلی که این جایزه به این دو نفر تعلق گرفت کشف سازوکاری بود که به نام ریز آر ان ای ها یا میکرو آر ان ای معروف هستش و شناخته میشه. داستان به چه ترتیبی هست و چرا این کشف مهمه؟ همونطوری که میدونید تمام دستورات ژنتیکی، دستورات تولید مثل سلول‌ها و تمام اونچه که بدن ما رو و بقیه موجودات زنده رو کنترل میکنه، موجودات زنده شبیه ما رو، پدیده دی ان ای هستش. دی ان ای رشته هایی هستش که در هم پیچیده است، یک رشته دوگانه در هم تنیده که نقشه ژنتیک تمام سازوکارهای ما رو درون خودش داره. اما زمانی که یک سلول تکثیر میشه و قراره که برای مثال پروتئین خاصی رو تولید کنه، طبیعتاً تک تک این ژن‌ها رو نباید فعال کنه. اگر این اتفاق نیفته، اگر خطایی در این زمینه باشه، ممکنه ژن‌هایی فعال بشن که مربوط به اون سلول خاص نباشن، پروتئین‌های دیگه‌ای رو تولید کنن و خب این باعث ایجاد مشکلات جدی در سازوکار بدن میشه. گاه‌گداری میتونه منجر بشه که رشد سلولی در بخش‌های اتفاق بیفته که نباید بیفته، از جمله میتونه منجر به برخی از سرطان‌ها بشه. خب چه سازوکاری وجود داره که تعیین کنه که کدوم یکی از این ژن‌ها در واقع فعال هستن، رمزگشایی میشن و در سازوکار اون پروتئین‌هایی که قرار تولید بشن در اون سلول نقش بازی کنن؟ معمولاً یک در واقع تک رشته آر ان ای به نام آر ان ای را پیام رسان یا مسنجر آر ان ای، ام آر ان ای تولید میشه که این زمانی که وارد ساختار سلولی میشه در باز تولید اون سلول و اون که کدوم بخش‌ها فعال باشن نقش بازی میکنه. شما با مفهوم mRNA احتمالاً انقدر درباره همگیریکس که صحبت میشه، درباره واکسن‌های دست تازه راجبش صحبت شده که آشنا هستین. اما کماکان با یک رشته RNA که تراکار داریم، این RNA پیام رسان که به اون دستگاه تکثیر سلولی میگه که کدوم بخش‌ها باید فعال بشه، سازوکار اون سلول چی باید باشه، کماکان انبوهی از ژن‌ها رو داره. بعضی از اینها باید فعال بشن، بعضی از اینها باید خاموش بمونن تا اون تقسیم سلولی درست انجام بشه و اون سلول کارکرده خاصی رو داشته باشه. کاری که این دو دانشمند انجام دادن این بودش که به این نتیجه رسیدن که سازوکاری به نام ریز آر ان ای نقش داره. این ریز آر ان ای در واقع یک رشته فوق‌العاده کوتاهی از آر ان ای هستش که سوار میشه بر این آر ان ای پیام رسان و به ماشین تقسیم سلولی میگه که کدوم ژن‌ها باید درست باشن، اکتیو بشن، کدوم‌ها نباید فعال بشن و بنابراین تضمین میکنه سازوکار درستی که قراره که اون سلول کارش رو انجام بده. دهه 1980 بود که این دو دانشمند، اون زمان دانشجوی پست دکترای در واقع محقق بهتره بگیم که دوران پسا دکتری زیست شناسی بودن، زیر نظر رابرت هورویتز کار میکردن که او خودش در سال 2002 موفق به کسب جایزه نوبل در رشته زیست شناسی یا پزشکی شد و این سازوکار رو پیدا کردن. اینها در واقع نوعی نظارتگر و مدیریت کننده بر نحوه تقسیم سلولی هستن، اینکه مطمئن بشن که اون ژن‌هایی که لازمه در اون تقسیم سلولی و در اون ماشین به کار بیفتن و بقیه خیلی کار نکنن و دردسر درست نکنن. یکی از مقاله های اصلی که مربوط به این تحقیق بود سال 2000 در نیچر منتشر شد و بعد از اون این مسئله بیشتر مورد توجه قرار گرفتش. اهمیتی که این کار داره اینه که وقتی که ما بدونیم کدوم سازوکارها باعث میشن که این فرایند تقسیم سلولی درست اتفاق بیفته و اون سلول بتونه در واقع اون پروتئین هایی که لازمه برای یک عملکرد اون ترشح بکنه، به همون نتیجه ما میفهمیم که کجاها ممکنه که اشتباه بشه. زمانی که جهش های اتفاق میفته یا زمانهایی که خطایی در این سیستم باشه، ممکنه که یک در واقع سلولی با عملکرد نامناسب ایجاد بشه که از جمله در بیماری هایی مثل سرطان خودش رو نشون میده. البته فقط مخصوص به سرطان نیست، برخی از بیماری های عصبی، برخی از در واقع مواردی مثل پارکینسون و این موارد رو هم ممکنه درش نقش داشته باشه. اهدای این جایزه نوبل با این هدف در واقع صورت میگیره که تاکید کنه بر اهمیت نقش این سازوکار و در عین حال به نوعی تاکید کنه بر امیدواری که وجود داره که ما با درک این سازوکار بتونیم رو برخی از روش‌های درمانی پیشرفت بکنیم، به خصوص در درمان برخی از سرطان‌ها. جایزه نوبل پزشکی امسال اگرچه در بین جوایز علمی کمترین حاشیه رو داشت، اما کماکان منتقدانی رو هم داشتش. برای مثال برخی میگفتن که ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم که مطمئن باشیم این سازوکار به اندازه کافی در روش‌های درمانی مؤثر هستش. با این وجود تقریبا اجماع کاملی وجود داشت که این کشف و این درک این سازوکار اتفاق مهمی هست و ارزش به رسمیت شناخته شدن و جایزه رو داره. حالا شاید یه مقداری امیدواری های ما در آینده نسبت به نتایجی که میتونیم بگیریم از این تغییر بکنه، بیشتر یا کمتر بشه، ولی این چیزی رو از اصل ماجرا کم نمی کنه. با اعلام جوایز پزشکی روز اول به پایان رسید و روز دوم به سراغ جایزه فیزیک رفتیم. جایزه نوبل فیزیک امسال که شاید پرتنش‌ترین جایزه و پرحاشیه‌ترین جایزه بود که اعلام شدش، به دو دانشمند جان هاپفیلد و جفری انتون رسیدش. این جایزه با عنوان کشف و اختراعات بنیادی که امکان یادگیری ماشین با شبکه‌های عصبی مصنوعی رو فراهم کرده به این دو دانشمند اهدا شد. این دو نفر از دهه 1980 کار روی شبکه‌های عصبی مصنوعی رو آغاز کرده بودند. این در واقع سازوکار از مغز الهام گرفته شده بود و در واقع هاپفیلد کسی بودش که با استفاده از اصول فیزیک شبکه‌ای رو ایجاد کرد که میتونه الگوهای اطلاعات رو ذخیره و بازسازی کنه، نه تنها ذخیره کنه که اونها رو دوباره سازی یا ریکانستراکت بکنه. هینتون بعداً این رو توسعه داد و شبکه‌ای به نام شبکه بولتزمن رو به وجود آورد. این شبکه قادر بودش که ویژگی‌های خاصی در داده رو شناسایی کنه و بتونه در واقع بر مبنای نتایجی که به دست میاره خودش رو اصلاح بکنه. این به نوعی بنیان کاری هست که در ساختار یادگیری ماشین اتفاق میفته. من بدونی که وارد جزئیات فنیش بشم، اگر بخوام فقط یه تصویر خیلی کلی ارائه بدم از اینکه چه اتفاقی میفته، با این تذکر که دوستانی که متخصص شبکه در واقع عصبی هستن، شبکه های عصبی هستن و متخصص الگوریتم های هوش مصنوعی، من رو ببخشن. من میدونم که این توضیحی که دارم میدم ساده شده است، اما فقط برای اینکه مخاطبانی که شاید کمتر آشنا باشن یه تصویری به دست بیارن، در واقع شما میتونید یک گراف رو تصور کنید. مجموعی از نقاط رو در نظر بگیرید، این نقاط رو بهش میگیم گره یا نات، و اینها مثلا نقش نورون های مغزی رو بازی میکنن. بین اینها در واقع خطوطی هست که در حالا نظریه گراف در ریاضیات بهش یال گفته میشه و هر کدوم از اینها یک وزن و باری دارن. به عنوان دوباره یک مثال در نظر بگیرید که اگر ما داده رو در یکی از این نورون‌ها بذاریم، این بر مبنای وزنی که اون یا میذاره زمانی که به نقطه بعدی میخواد برسونه درصدی رو بهش اعمال میکنه. این درصد میتونه میزان احتمال این باشه که مثلا حرف بعدی که قراره که در یک الگوریتم پیشبینی زبانی باشه کدوم باشه یا هر چیز دیگه. و اینها در واقع مسیرشون رو طی میکنن، هر بار در واقع بر مبنای وزنی که اون یال‌ها دارن پیش میرن تا میرسن به اون سلول یا اون گره‌ای که در نهایت هستش. کاری که بخشی از این ماشین انجام میده اینه که بر مبنای داده‌هایی که ما از پیش داریم و در واقع در پاسخ‌ها هستش، میتونه یک روند برعکس، در واقع یک چرخه معکوسی رو ایجاد بکنه و اون ارزش‌هایی که روی یال‌ها هستن رو اصلاح بکنه. این همون کاری که در آموزش ماشین اتفاق میفته دیگه. ما وقتی که میگیم ماشین رو ترین میکنیم یا آموزش میدیم، اینه که انبوهی از داده ها رو در اختیارش میذاریم و بعد میگیم که خیلی خوب، این سوال مقدماتی، این تسک مقدماتی دیتای من به طور عمومی قراره به این نتیجه برسه. این یک دور میره نگاه میکنه ببینه که چقدر فاصله داره با اون نتایج، بعد میاد روش ها و در واقع اون ارزش هایی که به یال ها داده شده رو اصلاح میکنه و بدین ترتیب حیث با تعداد بیشتری از داده هایی که داره خودش رو دقیق و دقیق تر میکنه. این بنیانی هستش که در خیلی از ساختارهای یادگیری ماشین به کار گرفته میشه. تازه هم نیست، اگرچه ما چند سالی است که به واسطه یه رشد محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی مولد و اون چیزی که در واقع مدل های زبانی بزرگ گفته میشه بیشتر باهاش آشنا هستیم، اما واقعا از دهه نیمه دهه 80 بعد داره به کار گرفته میشه در حوزه های مختلف. این جایزه زمانی که اعلام شدش خیلی حاشیه ساز شد، به خاطری که خیلی‌ها میگفتن خب این چه ربطی به فیزیک داره. هر دو دانشمند برای طراحی این شبکه‌ها و در واقع این سازوکارها از مدل‌های فیزیکی استفاده کرده بودند، به طور خاص از اون چیزی که در مکانیک آماری مورد توجه است بهره گرفته بودند. اون مدل‌های آماری بر مبنای پیشرفت‌ها و کشفیات فیزیکی ساخته شده بود. اما اتفاقی که در واقع باعث نقد اصلی شد، یکی در این مسئله بودش که بسیار خب ما این رو در حوزه فیزیک آماری، مکانیک آماری به طور خاص توسعه دادیم و ازش یاد گرفتیم، اما ربطی به خود دنیای فیزیک نداره، به عبارتی شبیه به یک محصول فناوریه که از دل تحقیقات فیزیکی و اون هم بخشی که بیشتر به ریاضیات مربوطه، به ریاضیات و حوزه آمار معروفه، در اومده. طبیعتا شما میتونید استدلال کنین که خب اگر اون تحقیقات فیزیکی نبود، اگر ریشه های در واقع فیزیکی نبود که این مدل بر مبنای اون ساخته بشه، هیچ وقت ساخته نمیشد. این حرف درستیه، اما برمیگردونه ما رو به یک دعوای اساسی تر در جوایز نوبل و اون تفسیرهایی هستش که از وصیت‌نامه آلفرد نوبل انجام میشه. و اینکه برای مثال زمانی که گفته میشه پیشرفت موثر در حوزه فیزیک، آیا این چنین دستاوردهایی رو شامل میشه یا نه؟ آیا برای مثال زمانی که ما بگیم که یه نفر نوبل فیزیکو برده، انتظار داریم سازوکاری در طبیعت رو پیدا کرده باشه که در شاخه اصطلاحاً فیزیک سنتی قرار میگیره، تعریف سنتی و محافظه‌کارانه از فیزیک، یا اینکه نه میتونیم این دروازه رو باز بکنیم و اگر یه زمانی ما مثلا در حوزه محاسبات ماشین الگوریتمی رو ایجاد کردیم که این الهام گرفته از مدل‌های فیزیکی بود، با کمک اونها و دانشی که ما از اونها به دست آوردیم به این رسیدیم، این رو هم شامل میشه. تعدادی از فیزیکدان‌ها همینطور اعتراض کرده بودند که این اهدای جایزه از یک طرف ممکنه این تصور رو ایجاد کنه که در دنیای فیزیک به معنای کلاسیک خودش، به منظور فیزیک کلاسیک نیست، به منظورم برداشتی که ما به شکل کلاسیک از فیزیک داریم، اونجایی که ما میخوایم سازوکار طبیعت رو پیدا کنیم، اونجایی که میخوایم سازوکارهای قوانین حاکم بر رفتارهای طبیعی رو پیدا کنیم، اتفاقی نیفتاده. بنابراین ما رفتیم به یک محصول یه مقدار دوردست‌تر این جایزه رو دادیم. نقد دیگه‌ای که گفته می‌شد این هستش که به نظر می‌رسه کمیته نوبل تحت تأثیر موجی که از جریان هوش مصنوعی اتفاق افتاده این جایزه رو اهدا کرده، خلاصه بحث‌های زیادی رو ایجاد کردش. با این وجود این اختلاف نظرها و این مباحثات که طبیعی هست در علم، اساساً علم ماهیت مقدسی نداره، اساساً علم ماهیت بسته‌ای نداره و کلن سازوکار علم اونجوری که ما میشناسیم بر مبنای همین نقدها پیش میره. کسانی فرضیه رو مطرح میکنن، نتیجه گیری رو میکنن، دیگران نقد میکنن، اون رو رد میکنن یا بهبودش میبخشن، اما هیچ کدوم از اینها باعث نمیشه که اهمیت اون کار به خودی خود زیر سوال بره. در نقش موثری که این دو فیزیکدان و این دو در واقع پیشگام بنیانهای الگوریتم‌های ماشین لرنینگ داشتن کوچکترین شکی وجود نداره. اختلاف اگر هست بر مبنای تفسیری هست که آیا این در شامل فیزیک قرار میگیره یا نمیگیره. و نکته جالبی هم که حالا بحث‌های حاشیه‌ای که در حوزه خود هوش مصنوعی ایجاد میکنه در واقع نشون دهنده اختلاف نظرهایی هست که در این دنیا وجود داره. برای مثال یکی از برندگان جایزه نوبل در رشته فیزیک که این رو توسعه داده، جان هافیلد، که به نوعی پدر بزرگ هوش مصنوعی هست، اگرچه من خیلی اکراه دارم از دادن لقب‌هایی مثل پدر فلان رشته، پدر بزرگ فلان رشته، نه در قبل درست بوده و نه در الان درسته، به خصوص الان که یک نفر یک حوزه رو به تنهایی ور نمی‌داره پیش ببره و به نتیجه برسونه. این حاصل در واقع همکاری‌های متعدد، ایستادن روی شونه‌های همدیگه هستش، اما به هر حال به این عنوان معروف هست. نقد‌های خیلی جدی به محصولاتی داره که عرضه میشه، از جمله نظری که راجع به سم آلتمن بنیانگذار و مدیر عامل چت جی پی تی داده بود و حتی ابراز خوشحالی کرده بود اون زمانی که اون داستان معروف پیش اومد و سم آلتمن برای چند روزی اخراج شد، از اخراج او از چت جی پی تی ابراز رضایت کرده بود. نشون میده که در دنیای هوش مصنوعی بین پیشگامان اون چه اختلاف نظرهای جدی وجود داره. در حالی که هنوز بحث و جدل بر سر این که آیا جایزه فیزیک امسال به فیزیکدان‌ها رسیده یا به کسانی رسیده که در حوزه محاسبات کار میکنن، برخی اون رو مقایسه کرده بودن با زمانی که جایزه ادبیات نوبل به باب دیلن رسیده بود و میگفتن که چون جایزه بر متناسبش نبوده، در واقع سعی کردن یه جایزه پیدا کنن که نزدیکتر باشه به کار بهش بدن، جایزه نوبل شیمی اعلام شدش. دیوید بیکر، دمسیس حسابیست و جان جامپر برندگان جایزه شیمی اعلام شدند. و جالب اینه که این جایزه هم عمدتاً بر مبنای روش‌های محاسباتی بود که به خاطر کارهایی که در روش‌های محاسباتی بود اهدا شده بود. دلیل اینکه حاشیه‌ها در رابطه جایزه شیمی کمتر بود به خاطر این بودش که تقریباً هیچ کسی نیست که شکی درباره اثرهای بنیادی این روش‌ها در آینده شیمی، زیست‌شناسی و پزشکی داشته باشه. دلیل اهدای این جایزه به خاطر طراحی پروتئین‌های جدید بود. بیکر کسی بود که با استفاده محاسباتی، در واقع با استفاده از روش‌های محاسباتی، پروتئین‌هایی رو با شکل‌ها و عملکردهای تازه‌ای طراحی کرده بود که پیشتر ما در طبیعت ندیده بودیم. تیم بعدی، در واقع هسیس و جامپر، کسانی بودند که در شرکت گوگل آلفابت بر روی پروژه معروف آلفا فولد کار میکردن. آلفا فولد 2 رو ساختن. این یکی از مهمترین و شاید به معنای واقعی تاثیرگذارترین ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی است که تا الان ساخته شده. من دوباره بدون اینکه وارد جزئیات بشم، فقط در این حد این نکته رو توضیح بدم که بخش عمده‌ای از داروهایی که ما برای درمان بیماری‌ها احتیاج داریم نیازمند چیزی است که اصطلاحاً به خمش یا پیچ خوردگی یا تاب خوردگی ویژه پروتئین منسوب هستش. اینکه یک پروتئین برای اینکه بتونه در برابر یک نوع بیماری واکنشش رو بده، داروی خاصی باشه برای اون، باید نوعی خمیدگی ویژه رو که اولا پایدار باشه، ثانیا متناسب با هدفش باشه، در اون ایجاد بشه. خب پیدا کردن چنین خمیدگی های پایدار متناسب کار همچین آسونی نیستش، اصلا کار ساده ای نبوده. و گروه آلفا فولد 2 در واقع اومدن و با استفاده از ابزار هوش مصنوعی نه تنها موفق شدن با روش محاسباتی تمام پروتئین های شناخته شده رو باز تولید بکنن و در واقع پیچ خوردگی های اونها رو، بلکه کمک کردن که ما با این روش بتونیم برای هدف خاصی که میخوایم اون تاب خوردگی یا پیچ خوردگی مورد نظر رو پیدا بکنیم. این کار زمانی که در اختیار عموم قرار بگیره، عموم منظورم عموم دانشمندان هستش، میتونه واقعا انقلاب بزرگی در درمان ایجاد کنه. حتی میتونه درمانهای فردی رو ایجاد بکنه، جایی که ما برای یک بیمار به طور مشخص نوع مشکلش رو شناسایی میکنیم و برای او داروی شخصی سازی شده رو میسازیم، کاری که قبلا یا غیر ممکن بود یا به قدری پیچیده بود که انجام اون شاید سالها زمان میبرد. حالا به کمک این روش ها به طور جدی و با سرعت خیلی پایینی، با زمان خیلی پایینی، سرعت خیلی بالایی در واقع اتفاق میفته. بنابراین آنچه که اتفاق افتاد و این جایزه داده شد بهشون تقریبا بحثی رو باقی نذاشت. بله، استفاده از روش‌های محاسباتی هست، اما برخلاف جایزه فیزیک که ما حالا از اون روش‌های فیزیکی الهام می‌گرفتیم و مدلی رو می‌ساختیم که برای مثال در چیزی مثل چت جی پی تی کار می‌کنه، این بار داستان بر سر این بودش که ما با یاد گرفتن اون سازوکار مدل‌ها، به کارگیری روش‌های محاسباتی، ابزاری رو ساختیم که به ما در خود شیمی کمک می‌کنه و حالا گسترده‌ترش در زیست‌شناسی و بقیه داستان و این پیچیدگی‌ها رو برامون قابل دسترسی می‌کنه. بنابراین از اهمیت و جایگاه جایزه شیمی نوبل هیچ بحثی نبود و اگرچه دوباره عرض می‌کنم این هم در حوزه محاسبات بود، کمتر سر و صدا و حاشیه و نقد ایجاد کرد نسبت به اون چیزی که در حوزه فیزیک اتفاق افتاده بود. اما بحثایی که امسال در حوزه نوبل و جوایز اهدایی اون مطرح شد، یک بار دیگه برخی از نقدهایی که من به بخشی از اونها در اپیزود قبلی اشاره کردم رو زنده کرد. یکی از این نقدها این هستش که جایزه نوبل بر مبنای تفسیری از وصیت‌نامه آلفرد نوبل داره اهدا میشه که مربوط به سال 1890 خورده‌ای هستش. اولین جایزه نوبل 1901 اهدا شده. در این 120 خورده‌ای سال ماهیت کار علمی تغییر کرده، همینطور روش های علمی و همکاری های علمی تغییر کرده. امروز بیش از هر زمانی ما شاهد رویدادهایی هستیم که برای مثال در حوزه زیست شناسی اثر گذاره، در حوزه فیزیک یا شیمی، ولی حاصل یک ساختار میان رشته ای هستش. چطور ما باید اون وصیت‌نامه و اون ساختار قدیم رو با تحولات تازه‌ای که به وجود اومده هماهنگ کنیم و در واقع سازگارش رو کنیم؟ چند راه حل وجود داره. یکی این که کمیته علمی نوبل بر مبنای آنچه که امروز اتفاق میفته بازنگری در تفسیر خودش از وصیت‌نامه انجام بده و با گسترش اون تعریف جلوی این نقدها رو در آینده بگیره. ما حتما در دوره‌های آینده با تعداد بیشتری از جوایزی مواجه خواهیم شد یا تحقیقاتی که شایسته جایزه هستند که چنین بحثایی رو ایجاد می‌کنند، یا کسانی که مستحق نوبل می‌دونیمشون اما به خاطر تفسیر موجود از نوبل نمیتونن این جایزه رو بگیرن. راه دیگه این هستش که اگر کمیته نوبل بخواد که محافظه‌کارانه عمل کنه و اون تعریف رو دست نزنه، مشابه کاری که در دهه 70 برای اقتصاد انجام شد و بانک مرکزی در واقع سوئد جایزه اقتصاد به یاد آلفرد نوبل رو تأسیس کرد، جوایز تازه‌ای به یاد آلفرد نوبل، به یاد نوبل یا مثلا چیزی شبیه اون، اما در حوزه‌های میان رشته‌ای که ما می‌دونیم نقش موثری در آینده بازی می‌کنن تعریف بشه. رشته هایی مثل علوم محاسباتی، رشته هایی مثل علوم شناختی و امثال اون، که بدین ترتیب ما مجبور نباشیم برای اون دستاوردهای بزرگ به سراغ در واقع رشته های کلاسیک بریم. کماکان در اون صورت ما میتونیم جوایز فیزیک رو به تحقیقاتی بدیم که حوزه فیزیک رو پیش میبره به اون معنای کلاسیکی که در ذهن هست، اما در این حال چشممون رو هم بر حوزه های اصطلاحاً امرجینگ و در واقع در حال ظهور و نوظهور نبندیم و اونها رو در این فضا قرار بدیم. طبیعتاً اگر اصلاحی بخواد صورت بگیره باید در رابطه با تعداد برندگان و تعداد محققانی که جایزه رو میگیرن این اصلاح صورت بگیره، همینطور در رابطه با اینکه منظور ما از به نتیجه رسیدن و تایید شدن چه خواهد بود و خیلی چیزهای دیگه. با این وجود فضای نوبل این فرصت رو به وجود میاره که بخشی از بحثایی که همیشه در داخل پوسته اجتماع علمی جریان داشته به سطح بیاد و مردم آشنا بشن با اینکه چقدر این دنیا دنیای فعال، پویا و در واقع پر آشوبی هستش، پر شر و شوری هستش، و اون تصویر یه آدم عبوسی که نشستن یه گوشه و کاری به کار چیز ندارن و همشون هم سر همه چی با هم توافق دارن شکسته بشه. مطابق معمول هر اپیزود چیستا، من فهرستی از منابع راجع به برندگان این امسال، برندگان علمی امسال، کارهایی که انجام دادن و بحثای حاشیه‌ای رو براتون در بخش توضیحات بیشتر میذارم. برخی از دوستان سوال کرده بودن که این منابع بیشتر رو که میگی کجا ما باید پیدا کنیم. غیر از اینکه حالا من سعی میکنم در توییتر یا اینستاگرام بذارم، شما زمانی که بخواید دسترسی پیدا کنید به سایت رادیو فردا برید، در بخش پادکست ها چیستا رو انتخاب کنید، اپیزود مورد نظر رو که باز میکنید گزینه‌ای به نام مشاهده بیشتر یا توضیحات بیشتر داره، اون رو که کلیک کنید این فهرست منابع رو اونجا خواهید دیدش. ممنون از اینکه شنونده چیستا بودید، پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا نازمی داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو برای شما روایت میکنه. تا هفته آینده مراقب خودتون باشید.